داری چی میسازی؟
داریم لبخند میسازیم دیگه.
لبخند؟ اصلا اینجا کجاست؟
کارگاه لبخند.
کجا؟
کارگاه لبخند.
به نام خدا. سلام شنونده‌های عزیز. باغ خندان ز گل خندان است، خنده آیین هنرمندان است. درود به همه شما، وقتتون به خیر باشه. با کارگاه لبخند از رادیو سبا در خدمتتون هستیم. میخواییم با شما صحبت بکنیم درباره طنز، خندیدن، فکاهه و انواع و اقسامش که از این به بعد میشنویم. به کارگاه لبخند امروز خوش اومدید. شنونده های عزیز، صدای روح الله احمدی رو میشنوید. امروز کنار من دوست خوب طنزپردازم عبدالله مقدمی نشسته. آقای مقدمی سلام، خوش اومدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما روح الله احمدی نازنین و همه شنونده های عزیز برنامه کارگاه لبخند.
خوب راحت اومدین؟ خوبین؟ همه چی اوکیه؟ ردیفین؟ میزونین؟
همه چیز خوب و ردیف و عالی و اصلا از این بهتر نمیشه.
خدا رو شکر. این ما یه نفر دیدیم که کلن راضی بود، یعنی از به هر کسی که میگیم کلی شکایت میکنه و ناله میکنه و اینا. البته چیزی که من میبینم عبدالله چشماش یه چیز دیگه میگه، ولی حداقل آره چیزی که سخنی که به زمان آورد این گونه بود که راضی است از همه چیز.
خیلی خوبه. بله. اصلا عالی عالی.
مشخصه، کاش میشد تصویرتو ببینن شنونده‌ها که بفهمن چقدر خوبه. روال همیشگی برنامه که میدونید چیه، توی کارگاه لبخند قراره آثار طنز مختلفی رو بخونیم و شما بشنوید. بخشش آثاریه که شنونده های عزیزمون برامون فرستادن، بخشش آثار طنزیه که از بزرگترامون و کارکشته های طنز انتخاب کردیم که حالا به اون بخش میرسیم. فعلا میخواییم بریم سراغ یکی از آثاری که برامون رسیده از جناب آقای کمال سام
بحبه.
و یک شعر طنز با صدای امین ضیایی عزیز بشنویم و برگردیم.
چشم ما چیزی نمی بیند دیگر جز طلا و پول و عرض بی پدر. تا توانی جمع کن مشتی دلار، بی مروت چون شده همسنگ زر. چشم دلال است روشن این هوا، می زند بشکن دهد قر در کمر. مثل من از پول جیبش پاک پاک، نازش است مختلص آن نامور. چشم مشتاق خریداران ببین، قیمت اجناس را بالا نگر. هر که سگدو میزند بهر خرید، میپرد شخص غنی مثل فنر. توسری باشد نصیب مفلسان، توسری حق است بر هر بی هنر. باز هم بالا نگه دارم سرم، تا به تو گویم مفید و مختصر. من که از بیخم عرب در این جهان، بی خیالم بی خیال از هر نظر. هر که دارد پول باشد برقرار، نیست جای بینوا در این گذر. با حریفان بند و بستی لازم است، هر که صاف و ساده شد باشد فکر، ناقلا با محتکر باشد رفیق، آدم کمروز خود هم هست قهر، جنس را در خانت انبار کن تا شود دلال از کارت خبر، سام ترسم کار دست خود دهی، بس کن از هر خط قرمز کن حذر، مدتی بر طبل بیاری بزن تا فراموشت شود بی درد سر.
شعر و داستان و کاری کلماتو رو خاطره و لطیفه و خلاصه هر چه میخواهد دل شادت بگو کارگاه لبخند.
آقای مقدمی عزیز، شعری که شنیدیم از آقای کمال سام چطور بود در کل؟
خب در کل اگر عرض بکنم خدمتون، در کل خوب بود، چون یه روانی تقریبا مطلوبی داشت، یعنی خیلی ما ضعف تألیف توی کار نمیبینیم، اشکالی که خیلی وقتا شاعرای ما دارند برای در واقع قرار دادن کلمه ها به نوعی به اصطلاح زور چپون میکنن. آره. کلمه ها رو حالا بعضن ارکان رو جا به جا میکنن، بعضی وقتا ارکان اصلی رو حذف میکنن، بعد دلیلش هم اینه که شاعر با اون تصور خودش، چون تو ذهن خودش ارتباطات ساخته شده، فکر میکنه مخاطب این ارتباطات رو ساخته، در حالی که من شاعر باید برای مخاطب اون ارتباط رو بسازم.
درسته.
و اگر نتونم اون ارتباط رو بسازم، میدونی چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی که تو دیدی تو کارگاه و جلسات ادبی زیاد میفته، میگه من منظورم فلان بود
ولی خب نرسونده بود.
دقیقاً. مثلا خیلی وقت دیدید شاعر مثلا تازه کارا، اونایی که بالاخره بیشتر اومدن دیگه میدونن که اینجوری نباید بگن، ولی اونایی که تازه کار میاد میگه نه آقا من منظورم این بود، من منظورم این بود، یعنی که من نتونستم منظورمو برسونم.
بله دیگه، چون دیگه شاعر قرار نیست همه جور بیاد منظورش کنه،
زمینه خودش باشه. آره. بله.
باید خود شعر برسونه. پس این خیلی مشکل این شکلی نداشت.
بله، حالا میریم جلوتر باز. آره. بیشتر
یه دلیل دیگه اون صحبتی که کردین، فکر میکنم تسلط پایین به کلام دیگه. و شاید یکی از بهترین تمرین ها شعر خوندن باشه، زیاد شعر بخونی.
بله، زیاد شعر بخونی با صدای بلند. آره، من همیشه گفتم خیلی تأثیر داره برای وزن. این وزن عروضی،
یعنی وزن کم بکنی لاغر میشی.
آره، خیلی هم اگه بدوی، آره، در همه اینی که داری شعر میخونی.
آره.
این اگر
رو تردمیل با صدای بلند
شعر بخونی، یا فردا دوستان این کارو میکنن.
آره.
اگر با صدای بلند شعر بخونید، شما رو وزن کلام بیشتر تسلط پیدا میکنه. ببین، ما وزنی که تو شعر فارسی، شعر معیار فارسی استفاده میکنیم، وزن عروضیه. و وزن عروضی هجاها و کلمات بعضن کشیدن، بعضی وقتا کوتاهن، و با وزن ضربی فرق میکنه. وزن ضربی، وزن عامیانه، خب خیلی راحت تره، طرف میدونه دیگه
که شعرهای محاوره. آره. بیشتر با وزن ضربی.
بله دیگه، مورچه اومد آب بخوره مثلا، نمچه. آره. مثلا فیله بود، مورچه بود، کدوم
بود؟ این همشون تشنه بودن
دقیقا. آره دیگه، همه آب میخورن. بعد اینو مثلا دقت بکنید، این وزن ضربیه و خب اینو خیلی زود یاد میگه، ولی وزن عروضی باید با خانش زیاد، شعرخوانی زیاد، با صدای بلند. با صدای بلند که میخونه اون وزنه جا میفته، و از طرفی هم خب واژه ها، اینکه واژه چطور چیده شده پشت سر هم، برای شاعر جا میفته. دوستان دقت بکنید، دوستان عزیزم، که ببینیم شاعرای بزرگ به چه راحتی و آسانی کلمات رو پشت سر هم گذاشتن، و اگر اون وزن و چیزو حالا نگاه شاعرانه رو نگاه نکنیم، میبینیم که این کلام عادیه، یعنی اینجوری نیست که بپیچونه یه جور دیگه بگه، مثلا
سخت نکرده ماجرا. آره. خیلی راحت صحبت. آره. کرده.
میروم وسر حسرت به قفا مینگرم، خبر از پای ندارم که زمین میسپرم، میروم بیدل و بیار و یقین میدانم که من بیدل و بیار نمرد سفرم. هیچش اون به قول قلمبه سلمبه نکرده.
یه بخشی شاید مثلا مخاطب امروز نفهمه به خاطر اینکه کلمات عوض شده.
کلمات شده.
دیگه استفاده نمیشه. بله. خیلی کمتر شده.
درسته.
و یعنی جمله بندی خیلی ساده و راحت و
بله. کاملا درسته و این نکته به نظرم نکته مهمیه.
فاصله بگیریم برگردیم بیشتر به شعر آقای کمال سام بپردازیم. همراهان عزیز کارگاه لبخند، ما تو بخش قبلی شعری شنیدیم از آقای کمال سام و مختصر دربارش صحبت کردیم. حالا میخوایم خیلی دقیق‌تر بخونیمش، به ابیاتش بپردازیم. تو بخش قبلی های مقدمی درباره این که شعر بخونیم صحبت کردیم و گفتم با صدا بلند شعر بخونیم که تأثیر داشته باشه و بتونیم وزنش رو هم خیلی بهتر تو ذهنمون بنشونیم. حالا من با صدای بلند برای شنونده های شعر رو میخونم، شما هر جاش لازم بود سخن من رو ببرید، مجوز دارید، راحت باشید. چشم ما چیزی نمی بیند دگر جز طلا و پول و عرض بی پدر.
خب آقای روح‌الله احمدی، همین اولش من یه چیز بگم. این استفاده از یک اصطلاحاتی، خب که اصطلاحات حالا مثلا میتونه ناسزا باشه، میتونه حالا دعایی باشه و چیزای مختلف،
آره
شبه جمله ها و اینها، ببینید اینها رسما ما نمیتونیم بگیم آقا اصلا نباید باشه و مثلا چیز بدیه، اگر چیز اینجوری نه، ولی دلیلی برای اومدنش، دلیل محکمی باید باشه.
آره دیگه، اینجا مثلا گفته طلا و پول و ارز بی پدر.
آره خب این بی پدره
دلیلی براش پیدا نمیشه.
آره بی پدره تناسب و ارتباط قوی نداره،
به جز ببین... اینکه هرسشو میخواسته خالی کنه و قافیه بوده.
دقیقا آره. ماجرا همینه. یعنی مثلا ما خب داریم ناسزا میگیم، بله ما میفهمیم که طلا و ارز مثلا خیلی چیز شده، گرون شده و اینا، ولی یه سوالی، به جای بی پدر الان چند تا واژه دیگه میتونیم بذاریم؟
واژه که زیاد میتونه،
کلی میتونیم بذاریم دیگه. اگر اصلا قافیه رو بذار کنار، فکر کن قافیه نیست، مثلا بگی ارز نامرد، ارز مثلا خیلی چیزایی دیگه، خب گران و هم هزار تا چیز دیگه. موضوع اینی که ما توی شعر عین یک پازلی هست، یه پازل بزرگه که اگر یک قطعه از این پازل برداشته بشه دیگه نباید بتونی چیزی دیگه، قطعه دیگه بتونی به این راحتی توش جایگزین.
آره میگن اگه کلمه رو بتونی جایگزین کنی با یک کلمه دیگه، یعنی اون چفت و بس نداشته، اونجا جاش بله. محکم نبوده.
بله دقیقا، موضوع تبادل پذیری کلمه. من اسمی که میذارم، اصطلاحی که میذارم، میگم آقا قابلیت تبادل پذیری نباید داشته باشه.
درست.
ما اینجا به راحتی قابلیت تبادل پذیری داریم. بی پدر رو میتونیم ورداریم مثلا چیز دیگه بزنیم. مثلا میگم به قافیه نگاه نکنیم. شما فکر کن مثلا هر چیز دیگه بدون، اگر قافیه نبود چی؟
آره.
پس رو این توجه کنیم که هر واژه‌ای که داریم میاریم، اون واژه با ارتباطات با ارکان بیت، ارتباطی که ارتباط قوی با ارکان بیت داشته باشه، اون وقت دیگه اون واژه رو نمیتونی جابجا کنی.
درست. تا توانی جمع کن مشتی دلار، بی مروت چون شده همسنگ زر.
خب بازم اینجا همون ماجرا، مشتی دلار. چرا مشتی دلار؟ یعنی مثلا یک بسته دلار نه. آیا باز به ضرورت وزن رو بذاریم کنارا، یعنی
خاطر یک مشت دلار شد.
آها همین، یعنی این یک به خاطر یک مشت دلار اگر میشد اینجوری بیاره، تا می‌خواستم همین اشاره کنم، خوب میشد.
آره.
ولی الان این مشتی دلار اون به خاطر یک مشت دلار رو در واقع تداعی نمی‌کنه، یعنی به اون قدرت که شما وارد اون چیزه بشی، اون تداعیه بشی، اون وقت خوب میشد. ولی واقعیت اینه که الان اون تداعیه اونقدر قدرتمند نیست که منو به ذهنم بیاره که این در واقع همون به خاطر یک مشت دلار هست.
بی مروت هم مثل همون بی پدر اولی هست دیگه.
ببین تا یه حدی اینجا باز بهتر از اون بی پدره.
چرا؟ تفاوتش چیه؟
برای اینکه اینجا شاعر واقعا توی این جمله رو نگاه بکن، تو جمله این بی مروته انگار جاش بوده.
آها.
یعنی مثلا اینجا لاکردار رو ببین، مثلا بی مروته ببین.
آره.
یعنی سر جاش بوده، برای همین جمله خراب نشده. برای همین هست که به نظرم اینقدر چیز نشده، اینقدر مشکل براش پیش نیومده.
چشم دلال است روشن این هوا، میزند بشکن دهد قر در کمر.
خب روشن این هوا،
آره،
ارتباطا رو من باز خیلی تأکید میکنم که واژه ها رو همینجوری نیاریم. این روشن
با این هوا خیلی تناسب نداره. مثلا اگر میگفتی مثلا چشش گرد شد این هوا قشنگ بود.
دقیقا میخواستم همینه بگم. ببین دقت کنیم، مثلا من وقتی هوا رو دارم میارم فقط به این هوا، به اون یه اصطلاح و کنایه این هوا یعنی خیلی بزرگ توجه نکنم. اگه بتونم سعی کنم مثلا رو این ایهامی هم بذارم، یعنی هوای یه کارکرد دیگه هم داشته باشه، بعد این هوای یه ارتباطی مثلا با چشم داشته باشه، مثلا حالا نه یا با روشن داشته باشه، یعنی اینها با هم، من چیزی که میگم ارتباط شبکه‌ای بین کلام، بین واژگان باید ارتباط شبکه‌ای باشه، و این ارتباط شبکه‌ای اگر زنجیری باشه، یعنی فقط مثل جمله عادی پشت سر هم اومده باشه، اون وقت در واقع کلمه ما، بیان ما، بیان راحت و عادی میشه، یعنی بیانی میشه که همینجوری آدم های عادی هم حرف میزنن. این ارتباط بیان عادی، ارتباط زبانی، در واقع ارتباط دو بعدیه، ارتباط ما باید بشه سه بعدی.
بعد مصرع دومش هم اون روانی رو نداره دیگه، به خاطر فکر کنم بیشتر اون دهده.
بله دهد سر جاش نیست دیگه،
میزند بشکن دهد غیر در کمر. بعد بله. تفاوت فعلا اونجا میگه میزند، اونجا میگه دهد.
آره بعد
دستوری اون وقتی میزنده این ورم باید
بله بله درسته
دیگه. آره.
درسته.
ادامه بدیم شعر جناب کمال سام رو خونده بودیم. تا چشم دلال است روشن این هوا، میزند بشکن دهد قر در کمر. مثل من از پول جیبش پاک پاک، ناز شست مختلص آن نامور.
خب اینجا آقای
احمدی هستم.
عزیزی
سلام.
آقای احمدی دقت کن اینجا، خب یکی از روش‌های طنزپردازی در واقع وارونه‌گوییه. وارونه‌گویی که خب خیلی داریم، و مثلا حالا ما استعاره تحکمی هم که میگیم همینه دیگه، به نوعی برعکس اون چیزی که هست رو میگیم. اینجا میگه مثلا من از پول جیبش پاک پاک، نازش هست مختلص آن نامور. اما یه نکته‌ای که هست، خب اینجا برعکس گفته دیگه، گفته اون مثلا پولی نداره. خب این باید یک ارجاعی و دلیل قوی داشته باشه که چرا واقعا از این مثلا پول جیبش پاکه. مثلا شاید شاعر اگر میتونست اشارهی بکنه که آقا مثلا پول نداره، بگید چی پول نداره، ولی مثلا تو حسابش پره، حسابش پره، خب ربطی اصلا اسکناسی چی نداره، اون وقت مخاطب به سرعت قبول میکرد که بله شاعر و مثل مختلص این هم دیگن، هر دوشون هیچی اسکناس ندارن، مثلا پول ندارن. ولی این الان اونو یه مقدار شاید هم شاعر دقیقا منظورش همین بوده ها، خب اما اون قدرت انتقال رو نداشته که مثلا من حس بکنم که واقعا منظورش اینه که آقا نه من اسکناس دارم نه اون اسکناس داره، اون یه حساب بانکی داره. اینو نتونسته دقیق برسونه، سوژه مضمون خوبی بوده.
آره. بعد میگن که چشم مشتاق خریداران ببین، قیمت اجناس را بالا نگر. هر که سگ دو میزند بهر خرید، میپرد شخص غنی مثل فنر.
اولا اینجا که میگه قیمت اجناس را بالا نگر،
خب
از یه لحاظ جالبه، بالا یک استفاده دو سویه کرده دیگه، ایهامی داره که خب هم میگه مثلا ببین خیلی بالاست، هم میگه مثلا به سمت بالا نگاه کن دیگه، یعنی بالاست دیگه، یعنی چند تا استفاده کرده اینجا. این خوبه. ای کاش مثل اول یک تکمله خوبی، مثلا البته مثل دوم تکمله است، ولی مثل اول یعنی پشتیبان خوبی، مثل اول هیچی نیست، یعنی مثلا چیز خاصی نیست.
چشم مشتاق خریداران داری.
آره، یعنی مثلا نمیگم که مثلا مشکل داره یا چیز داره، ولی خیلی خونساه. اون قدرتی که مثلا بتونه منتقل کنه نداره. شاید اگر میشد توی مثل قبلی از یه تضاد استفاده کرد، به نوعی مثلا پایین رو می آوردیم و اون وقت مثلا پایین و بالا با هم یه تضادی شکل میداد، اون وقت این اتفاق نمی افتاد دیگه.
میتونست با بازی با کلمات اینا درسته.
آره، این تضاد رو مثلا وقت بعد باز میگه که هر کی سگ دو میزند بهره خرید میپرد شخص غنی مثل فنر.
یعنی چجوری تو این مایه هاست؟ شاید منظورش این بوده که خوشحال میشه دیگه، اون پولدار خوشحال میشه که اونا دارن سگ دو میزنن واسه اینکه بیان بخرن پول این بیشتر شه.
یه مقدار
تو این مایه ها، ولی حدس منه، یعنی
آره.
خیلی واضح نیست.
دقیقا منم همینو گرفتم، ولی این ضعیفه. شخص غنی نه، آخه غنی کلیه.
اینجا مجاز دیگه، اینجا تو بحث آره. جا نشده.
آره. آره ببین، اینجا مجاز از فروشنده
یا دلال
یا مثلا حالا فروشنده خوب نیست بگیم، دلال
آره.
مثلا
فروشنده چیز فروشنده که فروشنده آره. است دیگه.
آره اون خب جا نیفتاده، مجازش نگرفته. شما مثلا غنی یا آدم پولدار، خودم پولدار مثلا درسته ما میفهمیم چیه ماجرا پشتش چیه، ولی ارتباطات واسه
آره یه آدم پولدار یه وقتی هیچ ربطی به این خریدارا اینا نداره.
آره دیگه، یه پولدار یه دیگه مثلا
چاه نفت داره مثلا.
بیلگیس چرا خوشحال باید بشه که من سگ دو میزنم؟
والله به خدا. بعد آقا یه چیزی بنده همیشه رو مخم بوده تو شعر، خصوصا شعر امروز، این رای مفعولی.
آها
آره،
پس برای مفهوم.
آره میگن که چشم مشتاق خریداران ببین. توی شعر امروز تو قدیم بود، خب تو خود فوزن شعر قدیم هم تو نثر خیلی وقتا سر جاش بود این رای مفهوم.
بله.
اما توی شعر یه جاهایی به ضرورت وزن اینا را رو مینداختن کنار، اما الان توی شعر و توی گوش ما در واقع ناخوشاینده برای مخاطب امروز، که خب این داره میگه چشم مشتاق خریداران را ببین.
بله درسته،
رایی که افتاده به ضرورت وزن. البته این که به ضرورت وزن میگیم ظاهرشه ها، وگرنه شاعر باید انقدر به کلامش مسلط باشه. بله. که وزن رو هم رعایت کنه، را رو هم بیاره.
بله بله درسته. خب دلیلش اینه که ما توی زبانی که داریم امروز صحبت میکنیم، زبان عادی که صحبت میکنیم دیگه، شاید همچین اتفاقی توی زبان عادیمون نمیفته. چون نمیفته برامون خب ثقیل میشه دیگه. حالا اینجا باز یه ذره ضعیفتره، مثلا اشکالش ضعیفتره، کمتر دیده میشه، بعضا میبینی اصلا خیلی
آره.
اون به قولی چیزش خیلی بدتره، اصلا نمیفهمید داره چیکار،
جای خالی را رو حس
آره
میکنی،
خیلی زیادی حس میکنی.
آره. بعد در ادامه گفتن که تو سری باشد نصیب مفلسان، تو سری حق است بر هر بی هنر، باز هم بالا نگه دارم سرم را. درسته آقا،
یه را دیگه،
همون را که نیست، باز هم بالا نگه دارم سرم، تا به تو گویم مفید و مختصر، من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر.
خب آقا همینجا یه استوپی کنی بل.
بله
نه استوپ خوب نیست.
آره.
توقفی کنیم، نگاه کنیم.
بله
ببینید، تو سری
خب
که تو دوتا مصره بیت میاد و تکرارش خوبه اینجا، یعنی اون تکراره باعث میشه که ما منتظر باشیم بعدش ببینیم چه اتفاقی میفته. این که میگه باز هم بالا نگه دارم سرم، حالا رارم که حذف کرده، اون که طبق چیز شما فهمودی، این حیفش کرده. یعنی اون تو سریه میتونسته مثلا
مقدمه یه چیز دیگه باشه.
آره توی مصرع در واقع بیت بعدی یه چیز، یک نکته قدرتمندتری داشته باشه، تا اینکه مثلا سرمو بالا نگه دارم یه مثلا حرف عادیه.
آره.
حیف شد این مثلا تو بیت، یه بیت کامل منتظر نگه داشته مخاطبو که چیز خیلی خفنی پیدا کنه، خیلی خوبی پیدا بکنه، ولی اینجا در نهایت به اون قدرت نرسیدیم. و بعد از اون هم میگه خب حالا من با تو گویم مفید و مختصر، من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. این حالا باز تو مصرع تو بیتای بعدی باید نگاه کنیم ببینیم این چقدر پرورش پیدا کرده، این بیخیال بودنه.
بیخیال بودن آره دیگه، آدم انتظار داره
که ببینیم چی میخواد بگه.
درست، به فاصله بگیریم، برگردیم ببینیم این بیخیالیه به کجا میخواد برسه.
Thank you. قدیم گفتن خنده بر هر درد بی درمان دواست، حتی شاید حریف کرونا هم شد. خدا رو چه دیدی؟ پس دست به کار بشید و اگر اثر طنزی دارید که میشه جلوی خانواده ها خوند، در فضای مجازی اون رو برای ما ارسال کنید. کجای فضای مجازی؟ میگم خدمتتون، اینجا @ کارگاه لبخند، شبکه رادیویی سبا، کارگاه لبخند.
آخرین بیتی که خوندیم گفته بودند من که از بیخم عرب در این جهان، بیخیالم بیخیال از هر نظر. هر که دارد پول باشد برقرار، نیست جای بینوا در این گذر. اون بیخیالی رو رها کرد،
بله.
همونجا بود، یعنی ادامه نداشت
دیگه، چیزی نداشت، بله. بله.
با حریفان بند و بستی لازم است، هر که صاف و ساده شد باشد پکر.
خب حالا من اینجا سوال دارم، اولا چرا بند و بست، چرا بست و بند مثلا؟
بعد اون پکر آخر چی میگه؟
حالا به قبلش هم بگم، ولی این داشتم شوخی میگفتم، ولی قبلش مثلا اون برقرار که اوو
هر که دارد پول باشد برقرار،
با برقرار میتونست مثلا بیقرار رو هم بعدش بیاره که یک ارتباطی داشته باشن، ولی این اتفاق نمیفته. خب و خب باز مضمون از دست میره، حیف میشه.
درست.
این نکته ای که تو ذهنم اومد، بعدم که با حریفان بند و بست لازم است، هر که صاف و ساده باشد باشد پکر.
آره.
خب چه چیزه؟ به قولی الان شما همون پکر رو گفتید، اصلا کلن الان این بیت میتونیم بگیم آقا چی داره؟
آره، چی میخواد بگه؟
یعنی حرف عادی، حرفش معلومه چیه ها، نه اینکه حرف چیزی میشه.
مثلا اول قشنگ حرفو میرسونه. آره. که آقا منظور این که آشنایی بعد داشته باشی، آره. به جای وصل باشی، بند آره. وصلی داشته باشی.
نکته بین موضوع اینه، با حرف ما با کلام عادی فاصله باید بگیره.
آره.
حرف ما با کلام عادی کی فاصله میگیره؟ موقعی که ما داخل شعر کاری کرده باشیم.
یعنی همین که حرفمون رو وزن بنویسیم شعر نشده،
کافی نیست،
حرف موزون دیگه. آره.
دقیقاً همین و اون نکته، وگرنه خب این حرفو بله، شما مثلا وقتی میری تو خیابون ممکنه دو نفرم برسن میگن آره بابا و مثلا پولدارا وضعشون خوبه، فقیرام همه ناراحتن. خب این ناراحت و وضع خوب بودن چه جوریه، با چی مثلا، چه تناسب و ارجایی داره؟ اون ارجاع و تناسب رو باید رعایت کنیم.
درست. ناقلا با محتکر باشد رفیق، آدم کمروز خود هم هست قهر. این هم مثل تقریبا بیت قبله،
بیت قبله در حالی که میشد وقتی که پایین گفته آدم کمرو، اولا که آدم کمرو وقتی که میگه با خودش قهر هستش، تو بالاییه محتکر جاش خوب در نیومده. یعنی این که یه کسی آدم ناقلا، آدم زرنگ، آدم
در واقع پررو رو میگفتی،
پررو
کم رو گفته،
بله دیگه، آفرین، مثلا پررو با همه رفیقه، اصلا اینجا نباید محتکر میومد. اینجا مثلا میتونست مثلا میگه با همه رفیق، بعد تو پایینیه میگه آقا با خودشم قهره.
وقت... شاید منظورش این بوده که محتکره رو بیاره برای محتکره این بیت،
دقیقاً برای محتکره ساخته. و این
شعر فرضش آره. اینه دیگه، مختلص آورده بود، دقیقاً آورده،
حالا اشتباهه، محتکر رو بیاره، حالا اشتباهه اینجا، چون کل شعر الان اینجا وقتی میگه خب اینور اغراقش اینه که آدم کمرو با خودش هم قهره، اغراق
آره.
اونورت هم میتونست بگی که آدم پررو با همه عالم ظاهرا رفیقه. یعنی این تضاده اون وقت میبینی چه مصرع رو قوی تر میکرد.
الغرض با چشم همچشمی بساز، تازنی جفتک بلا نسبت چو خر. جنس را در خانه‌ات انبار کن، تا شود دلال از کارت خبر.
خب الغرض با چشم همچشمی بساز، چشم همچشمی بساز، حالا او هم میتونه باشه ننوشته، ولی الغرض با چشم همچشمی بساز، تا زنی جفتک بلا نسبت چو خر. چرا؟
دلیل
چرا باید جفتک بزنی؟ این چشم همچشمی چه ارتباط و تعاملی با جفتک زدن جفتک پیدا کرده؟
جفتک خوشحالیه، میخوای یه کسی رو بزنی ناکوتش کنی؟
آره اصلا جفته که خوشحالی هم. آره. حتی مثلا خب چرا، ببین چرا،
دلیلش محکم
ما میتونیم بفهمیم. یه چیزی بگم، مثلا بعضی وقتا مثلا میگیم، شاید خدای نکرده دوستان فکر کنن که مثلا طرف متوجه نشده، یعنی
نه.
چرا
به سختی
میتونیم بفهمیم.